الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد سید محمد جواد شویلی 27 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بگین از سین انه خیر و ناصر بنیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطایرین.
اللهم صلی
علی محمد و لعن علی اعدای مجمعین و لعن علی قیام یوم الدین. در مورد آیه شریفه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون صحبت میکرده. خب احتمالات مختلفی که در مورد زلال، در مورد ازلال، در مورد حتی یبین لهم ما یتقون صحبت شد. اینکه این آیه بخواد داله بر براعت باشه، یکی از دو بیان باید تمام باشه. بیان اول این که مراد از زلالت معصیت باشه و مفاد آیه این باشه که معصیت هایی که افراد انجام میدن اگر با علم نباشه حکم معصیت نداره. معصیت های قبل از بیان خدا، معصیت حکم معصیت نداره و کنش این بیانی هست برای اینکه شارع مقدس تکلیف واقعی رو قبل از اینکه بیان نسبت به او صادر بشه از فعلیت انداخته، یه تکلیف ظاهری، حالا بفهمید از فعلیت انداخته یا از تنجیز انداخته، به هر حال یک تکلیف ظاهری و خلاف اون تکلیف واقعی جعل کرده که باعث میشه که اون تکلیف واقعی لزوم اتباع نداشته باشه. خب این یه بیان. یه بیان دیگه این که این آیه ناظر به این هست که خداوند حکم به زلالت نمی کنه قبل از بیان، و حکم به زلالت نمی کنه رو هم باید بگیم احکام زلالت رو قبل از بیان اجرا نمی کنه. یکی از احکام زلالت عقاب هست. میگه شارع مقدس تا وقتی که بیان نکنه احکام زلالت رو که عقاب باشه، که هم هیچ یک از احکام زلال رو اجرا نمی کنه که یکی سلام نده، یکی از اونها دست شما درد نکنه زلالت هست. من این آیه همچه ظهوری در عهد المعنیه این نداره. اولا میتونه زلالت به معنای نفس گمراهی باشه، حالا یا به این معنا که خداوند بعد از هدایت، ممکنه شخصی بعد از هدایت دوباره گمراه بشه. شخصی که بعد از هدایت گمراه می شود منشأ گمراهیش خودشه، و الا خدا اعمال رو، اون چیزهایی رو که باید انسان مرتکب بشه انجام میده. این رو توجه بفرمایید. ما نمی خواهیم بگیم که حتی یبین لهم ما یتقون، مفاد از این ذیل آیه این هست که خداوند وظیفه های مربوط به اعتقادات رو برای انسان باید بیان کنه تا انسان گمراه نشه. نمیخواییم الزاماً مفاد ذیل رو اختصاص بدیم به وظایف مربوط به اعتقادات. بگیم مفاد آیه این هست که گمراه شدن بندگان به شرط این هست که بیانی نسبت به وظایف اعتقادی انسان صادر بشه. نه، اون ذیل بگیم وظایف عملی رو هم شامل میشه، ولی ممکنه این باشه که عدم انجام وظایف عملی منشأ انحراف اعتقادی میشه. اون که ذیل مراد چیه یه بحثه، و ذیل حتی یبین لهم ما یتقون خصوص وظایفه. یبین لهم ما یتقون قبلا تو جلسه قبل عرض کردیم مراد از ما یتقون خصوص اون چیزهایی که باید پرهیز کنیم نیست، مطلق وظایفه، اونو حالا الان ازش گذشتیم. یعنی اینکه وظایف رو شارع بیان می کند و بعد از بیان وظایف انسان ها گمراه می شوند، ممکنه مراد از وظایف وظایف اعتقادی باشه. میگه انسان وظایف اعتقادی رو شارع بیان می کنه، افراد به این وظایف عمل نمی کنند، گمراه می شوند. ولی ممکنه وظایف عملی هم باشه، یعنی فسق و بی‌تقوایی منشأ انحراف عقیدتی هم ممکنه باشه. یه ما اینکه افراد بی‌تقوا میشن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری، ایشون به اخلاق، به درس اخلاق آبی دلی از ایشون نقل میکردن، خیلی معتقد نگو بودن، میگفتن باید عقاید افراد محکم بشه، که عقاید افراد محکم که شد اونها چیزاش حل میشه، در حالی که شاید امر برعکس باشه. خیلی وقتا افراد اعتقاداتشون فاسد میشه به خاطر اینکه فسق و فجور علنی میکنن. از اون طرف یعنی اگر عملا شخص فسق و فجور نکنه اون عقایدش ظالم میمونه، چون طرف میخواد آزاد بشه، میخواد همه کارا رو بکنه، متناسبه با اون فسق و فجور علنی اعتقاداتش رو میسازه. نه خیلی بله بله، خیلی وقتا بحث این هست. الان این شیخ منحرف مؤید که سنی شده اخیراً که یک توی دو سال پیش شیخ خیلی رسمن سنی شده و فلان اینا، یکی از مشکلات اصلیش همین فسق و فجوره. پس فجوره خاصی در موردش نقل میکنن، افتاد اردن که مسائل داشت به خاطر همین فسق. بعضی از قول از بعضی از سران وزرای اردن که سفتکاری های این رو نقل میکردن بینا، خب این بلند شده رو عربستان و دیگه جیره خاره اونا شده رسمی و فلان. اصلا از یه خیلی افراد اول فاسق میشن، منحرف میشن، بعد بی‌اعتقاد میشن. این آیه ممکنه ذیلش حتی یبین لهم ما یتقون ناظر به وظایف عملی باشه، ولی میگه این وظایف عملی اگه کسی انجام نده ممکنه باعث گمراهی اعتقادی بشه. که افراد گمراه اعتقادی میشن، این گمراه اعتقادی نه اینکه بهشون وظیفه رو بیان نکردن، نه وظیفه بیان میشه، اینا به وظیفهشون عمل نمیکنن، گمراه میشن، چیز میشن، فاسق میشن، چیز میشن، منحرف میشن. بنابراین لیوزل قومن معناش اینه که عقاب نمیکنه یا احکام معصیت رو دیگه بار نمیکنه، معلوم نیست مراد این باشه. میتونه اصلا اذلال به همون معنای واقعی خودش باشه، یعنی قبل از بیان افراد منحرف اعتقادی نمیشن، قبل از بیان وظایف عملی. وقتی این آیه اصلا ربطی به بحث براءت و امثال اینها نخواهد داشت و هیچ اولویتی هم اینجا در کار نیست. مجرد این که خداوند گمراهی اعتقادی شرطش اینه که بیان خلاصه وظایف عملی شده باشه، این لازمش این نیست که گمراهی اعتقادی مرحله شدیدیه. میگه اون مرحله شدید که گمراهی اعتقادیه مشروط به اینه، حالا اصل عذاب، اصل چیز شدن به اصطلاح آسی شدن ممکنه تحقق داشته باشه. یعنی اگر ما گفتیم قبل از بیان شخص باید احتیاط کنه، احتیاط نکنه درست نیست، خب این منافات با این نداره که قبل از اینکه بیان به صورت بگیره. خب این هم این مطلب. البته یه نکته کلی همینجا وجود داره، حالا من وارد این بحث نمیشم، اون اینه که استدلال به این آیه شریفه متوقف بر یه مقدمه دیگه هم هست که اون مقدمه هم خیلی واضح نیست، اونجا تو بیانی که عرض کردم. اون اینی که لیوزل قومن رو انحلالی معنا کنیم، یعنی افراد قوم و عدد افراد منحل بشه. مفاد آیه این بشه که خداوند در مورد هر کسی از قوم در صورتی او رو حکم به فسق و فجور، حکم به آسی بودنش میکنه یا احکام اسیان رو برش بار میکنه که من حل عذاب، که عرض کنم خدمت شما برای او بیان بشه، برای شخص شخص بیان بشه. خب اگه این باشه بیان بر شخص شخص معنی وصوله، ولی اگر انحلالی نگاه که گفتیم بیان بر کل قوم، بیان قوم ارسال رسول و انزال کتبه، اما اینکه این به یه نفر میرسه یا به یه نفر نمیرسه دیگه کار نداره این. و از این جهت ممکنه مراد از اذلال قوم، حالا عرض کنم خدمت شما، اگر یک احتمال اینجا وجود داره که مرحوم شیخ میگه مال عذابهای دنیاویه، ممکن نکتهش این باشه اذلال لیذل قوما، مراد این هست که خداوند احکام اذلال قوم، اذلال قوم اون چیزی که احکامی که مربوط به قوم به ماها و قوم هست تو دنیا، در آخرت هر فردی حکم جدا داره، قوم اونجا دیگه حکم نداره. وقت ما کنه لاله یو دل قومن، ممکنه مراد این باشه که خداوند عذاب بنیانکنی که در مورد یک قوم هست که نتیجه اذلال و زلالت اونها هست، این رو در صورتی برای یک قوم وارد میکنه مگر بعد از ارسال رسول. ما شبیه عرض کنند و اذا اردنا ان نهلک قریتن و امثال اینها هست که شرط اهلاك قریه اتمام حجت برای کل قریه هست، که این اتمام حجت با ارسال رسول و انزال کتب حاصل میشه، دیگه به تک تک افراد کار نداشته باشه. این احتمال هم وجود داره که این آیه اصلا نازل به عذاب دنیوی باشه، عذاب دنیوی که بر قوم نازل میشه. این قوم ممکن خصوصیت داشته باشه و جنبه انحلالی نداشته باشه. اینکه اینم خیلی روشن نیست که، نمیخوام بگم ظهور در عدم انحلال داره، ظهور در انحلال نداره. این اگر عدم انحلال باشه میتواند مفاد آیه شریفه مربوط به این باشه که احکام زلالت قوم که منحل عذاب دنیوی، این احکام بعد از ارسال رسول و انزال کتب نازل میشه. تعبیراتی در مورد اذلال در آیه قرآن شما مراجعه کنید، من فرصت نکردم این، یه مقدارش رو تیز کرده بودم دیده بودم ولی فرصت نکردم این رو یک تتبع کامل کنم. خیلی وقتا بحث اذلال و هدایت و امثال اینها رو که مطرح میکنه، همراهش بحث ارسال رسول و انزال کتب مطرح میکنه، میگه ارسال رسول باید بشه تا اذلال صورت بگیره. این رو حالا ملاحظه بفرمایید، مواردی که اذلال رو خداوند نسبت میده خیلی وقتا با ارسال رسول اینها همراه هست، و این رو ملاحظه بفرمایید روشن بشه. حالا
در تداوم با مرتبه هدایت یه مرحله یا نه، هدایت مقدمه بعد یه کاری،
این دو جور معنا میشه کرد. یکی این که بعد از این که هدایت کرد خدا یک قومی رو، این که قوم بخواد به مراتب بالاتری برسه، این که این قوم به مراتب بالاتر نرسه، اذلال قوم به معنای این نیست سلب اون هدایت نباشه، سلب مراتب بالاتر هدایت باشه، اون معناش این باشه که یک قوم در صورتی هدایت جدید، هدایت بیشتر ازش سلب می شود که بیانی از طرف شما وارد شده. یه جور یه جور دیگه اینه که همون هدایت رو هم از اذلال، یعنی اذلال بعد از هدایت، یعنی سلب هدایتی که بهش دادیم. این که انسانها رو خدا بعد از اینکه هدایت کرده ممکن این هدایت بهشون سلب بشه، افراد ممکنه برگردن، ارتداد حاصل بشه. میگه این که بعد از هدایت قومی گمراه بشن، یعنی برگردن به اون جاهلیت اولاشون، برگردن به اون چیزی که قبل از هدایت داشتن، این شرطش اینه که خداوند بیان کرده باشه. حالا چه بیان، مراد بیان خصوص وظایف اعتقادی باشه یا اهم از وظایف اعتقادی و وظایف عملی باشه، اونش خیلی مهم نیست.
فرمایش شما این بود که قوم رو میشه خدا عذاب کنه، یعنی اینکه کسانی که عذاب دنیوی عذاب بلو بیگناه باشه.
تو این که داریم وقتا با فتنان لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه دیگه، بعضی وقتا این حالا اینا همین بحثا منهای بحثای رواییه، بحثایی که حالا میخواییم تر کنیم اصلا با قطع نظر از بحثای روایی، حالا بحث رواییشو بعد عرض میکنم. اون اینه که بنابراین عرض کنم خدمت شما اینه که این آیه اگر ما بودیم و خود این آیه که بخواییم بگیم این آیه حتما در مورد عذاب اخروی هست روشن نیست، نه به جهت ما کانه، به جهت نسبت اضلال به قوم، اون یه بیان دیگه است. اون که اضلالشون به قوم نسبت داده شده معناش اینه که گمراهی این قوم به ما و قوم و قوم به ما و قوم، این زلالتش به این هست که یعنی زلالت پیدا کردنش یعنی عذاب شدن به اصطلاح امثال اینها. این به عنوان یک احتمال ممکنه مناظره به عذاب دنیوی باشه، نمیخوام چیز ندارم ها، عرض کردم استظهار نمیخوام این معنا رو بکنم، این احتمالش وجود داره، در حد احتمال میخوام عرض کنم. خب حالا یه نکته اینجا عرض کنم، مرحوم شیخ انصاری در مورد این آیه شریفه میگه این آیه شریفه اولا مربوط به عذاب دنیوی هست، نه مربوط به عذابهای اخروی. حالا شاید به اون تعبیر ما کان الله و امثالینا استشهاد کرده باشه، ممکنه به همون بحث خزلان و به بحث قوم و امثالینا به تقریبی که عرض کردم استشهاد کرده باشه. یه ادامه داره میگه که ما انستلزام توقف الخزلان علی المعرفه للمطلوب لا یتم الا بالفهوا لا یکون الا بالفهوا، یه همچی عبارتی داره ایشون. ایشون میگه چون مفاد این آیه ایشون خزلان معنا میکنه، ازلال رو میگه این که خداوند ازلالش متوقف بر بیان هست، توقفش بر بیان، این که حالا عذابش هم توقف بر بیان داشته باشه، آسی بودن افراد هم توقف بر بیان داشته باشه، این به فهوا متوقفه، که خب معشین هم اشکال کردن که فهوایی هم تو کار نیست، مجرد این که خزلان یه مرتبه شدیدی از انحراف هست، این که خدا اصلا کلن از انسان دوری به جویه به طوری که تو عذاب اخروی مخلد باشه. لازمه خزلان درسته یک نوع عذاب هست ولی مطلق عذاب نیست، یک عذاب شدید هست. این که عذاب شدید دائمی و ابدی متوقف بر بیان باشه، این لازمش این نیست که عذاب مطلق صرف الوجود عذاب و اصل عذاب هم متوقف بر بیان باشه. خب اشکالی که دو کلمات آیون هست و وارد هست، مرحوم آقای صدر یه پاسخی میدن، خیلی پاسخ عجیبیه که ایشون اینجوری بحث رو مطرح فرمودن. من عبارت ایشون رو میخونم، در پاسخ این مطلب میگه ول انصاف ان هذا الاشكال ايضا في غير محله، یعنی اشکال این که این آیه عذاب خلاصه نوع خاصی از عذاب رو نفی میکنه، ول انصاف ان هذا الاشكال ايضا في غير محله فاننا ان سلمنا ان المراد بالاذلال، در پاسخ مرحوم کرام مرحوم شیخ ان توقف الخزان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب الا اللهم الا بالفهوا، داره ول انصاف ان از الاشکال ایضا فی غیر محله فاننا ان سلمنا ان المراد بالاذلال نوع خاص من العقاب قلنا ان الخصوصیت ملغات بالارتكاز العرفی، میگیم خصوصیت چرا هیچ بیان نکنه، کما کارت خصوصیت رسول فی الآیه السابقه ملغات بذلک و العرف یفهم من ذلک تعلیق طبیعی العقاب علی البیان، بلا حاجت الا تمسک بالفهم و الاولویه حتی یستشکل فی ذلک. اگه گفتن مرتبه شدید عقاب متوقف بر بیانه، این معنیش اینه که اصل بیان هم متوقف فهم هیچ بیان هم نداره. چجوری عرف الگاه خصوصیت میکنه؟ هیچ توضیح نمیده. عرض کردم حتی فهم و اولویتش یه اشکال داره. ایشون جالب اینجاست، ایشون فهوا و میگه نیاز به فهوا نداره که اشکال کنیم. مثال میفهمه امثال اینا. واقعا اگه گفتن که خداوند عقاب خالد رش رو قبل از بیان نداره، معنیش اینه که اصلا عقاب نداره. چه بیانیه این؟ نمیفهمم اصلا. هیچ با کلمه الانصاف مطلب رو خواستن تمام کنن، خیلی مایه تعجبه. هر حال به نظر میرسه که این آیه اگر ما باشیم و این آیه که هیچ اصلا دلالت بر مدعا نداره. روایت زیادی هم در مسئله هست، حالا این روایت رو بخونیم ببینیم آیه از این روایت چیز خاصی استفاده میشه یا نه. از این روایات دو تا روایتش رو آقای حائری تو حاشیه آوردن و یک و دو و سه و چهار و پنج و شش تا روایت اینجا هست که دو تا شیشون آوردن، بقیه شون نیوردن. حالا من همه روایات رو میخونم بعضیش رو. این دوتایی که ایشون بحث سندی کردن، در مورد بحث سندیش در حدی که ایشون بحث کردن بحث میکنم. خب حالا به ترتیبی که خودم یادداشت کردم میخونم، از بحث نرم افزار گرفتم. یکی در قرب الاسناد هست، انه که احمد بن محمد بن عیسا، ان احمد بن محمد بن ابی نصر قال دخلت علیه، یعنی علی الرضا علیه السلام، بالقادسیه فقلت له جئت فداک اینی ارید و ان اسالک ان شیئا و انا اجلک، من خجالت میکشم شما رو بزرگ میدانم، روم نمیشه که این سوال کنم، ولی کن و الخطب فیه جلیل، خطر شدیدی در این مسئله هست، و انما ارید و فکاک رقبتی من النار. خلاصه بحث امامت و امامت کی است و امثال اینها یه توضیح مفصلی داره که من از پدرتون اینجا سوالی کردم، امثال اینها بعد از شما سوال کردم. روایت جالبیه و این نکته تاریخی ازش استفاده میشه. استفاده میشه امام رضا دو تا پسر داشته و چیزی که من تو کتابای چیزی ندیدم، یک پسر میگن، میگن امام جواد تک فرزند بوده، ولی تو این روایت میگه شما دو تا پسر دارید، کدوم یکی از این دو تا امام هستن؟ حالا یکیشون از دنیا رفته بوده بعد موقعی فوت امام چی بوده اینا رو من نمیدونم، که معروف و تک فرزند بودن شده. اصلا سوال اینه که از این دوتا فرزندی که الان شما دارید، میگه چون امام رضا اولین بحثی که با واقفه داشتن، واقفه میگفتن تو عقیم هستی بچه نداری، امام باید بچه دار باشه. خب با به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام این مشکل حل میشه. خیلی ولادت امام جواد مسئله مهمی بوده برای شکست واقفه. ولی تو این نقل این هست که دو تا فرزند امام جواد داشتن، سوال میکنه کدوم یکی از دو تا فرزند امام رضا، کدوم یکی از این دو تا امام هستن؟ امام میگه شما عجله نکن، وقتش شد امام تعیین میشه. امام علیه السلام موقعی که نگران خوف از دنیا رفتن داشته باشه، حجت رو بر مردم تمام میکنه، امام بعد از خودش رو تعیین میکنه. میگه اما علم تأن الامام الفرض علی و الواجب من الله اذا خاف الفوت على نفسه ان يحتج في الامام من بعده به حجت معروفت مبینه ان الله تبارک و تعالی یقول و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. البته این روایت ازش استفاده نمیشه که، البته این نکته استفاده میشه اون این که حجت باید معروف و مبین باشه، یعنی در خصوص امام این مطلب که خدا به یک حجت معروف مبینه تمسک میکنه، به حجت غیر معروف مبینه استشهاد نمیکنه. این ممکنه شما بگید که از این استفاده میشه که حجت فقط بیان هست، که یعنی علم باید انسان داشته باشه و بنابراین این مطلب، بنابراین این روایت هم ولو تطبیق کرده به خصوص مسئله امامت، ولی ازش استفاده نمیشه که مفاد آیه اختصاص داره به مسئله امامت. پس بنابراین از این بتوانیم در مسئله، عرض کنم خدمت شما، در مسئله و احکام فرعی هم استشهاد کنیم. شاید استدلال خوب باشه به این روایت، ولی یه نکته‌ای رو باید توجه بکنید، اون اینه که در مورد امام احتیاط عملی نیست، این که نمیشه آدم احتیاط کنه، امام احتیاط درش معنا نداره. چون احتیاط عملی نیست، بنابراین برای اینکه حجت در مورد امام تمام باشه باید شخص امام مشخص بشه. این که بگه شما احتیاط کنید یکی از این دوتا رو امام بدانید، این اعتقاد نیست، اعتقاد باید معین باشه. بخلاف مقام عمل، در مقام عمل عرض کنم خدمت شما، در مقام عمل میشه انسان احتیاط کنه. بنابراین به نظر میرسه از آیه شریفه مفاد قبح قابل بیان استفاده میشه، مفاد قبح قابل بیانی که ادله اخباری برش وارده ها. اینو میخوام بگم که اگر دلیل اخباری تام باشه، اخباری میگه که خداوند وجوب احتیاط رو لازم کرده است، وجوب احتیاط رو لازم کرده است، پس بنابراین ما یتقون رو که یعنی وظیفه عملی رو، اینکه انسان خداوند بر بندگان احتجاج کرده است، احتجاج خدا بر بندگان متوقف است بر بیان، ولی بیان به عنوان حکم واقعی در خصوص امام باید بیان به حکم واقعی باشه، ولی در آیه موردش اینجوریه، نه اینکه مجرد اینکه در خصوص امام علیه السلام بیان باید به اعتبار حکم واقعی باشه، این لازمش این نیست که در تمام موارد هم بیان باید به عنوان حکم واقعی باشه، چون عرض کردم در مورد امام علیه السلام بیان به احتیاط معنا نداره، ولی در مورد فروع عملی ممکنه بیان به لسان احتیاط باشه، یعنی خداوند قبل از این که بیان کند که شما احتیاط کنید، یا بیان کند تکلیف‌های واقعی، هم از اینه که یعنی باید به هر حال یه بیانی باشد تا حجت خداوند تمام باشد، حالا چه بیان نسبت به حکم واقعی، چه بیان نسبت به لزوم احتیاط، هر یک از اینا باشه کافی است برای اینکه حجت خداوند تمام باشه. به نظر میرسه که این روایت خوب هست برای استفاده. چی؟ البته عرض کنم خدمت شما، این چیزی که اینجا هست میگه خلاصه خداوند احتجاج میکنه بر بندگان به حجت معروفه. ما کان الله لیذل قوما، معناش از اذلال، نه اینکه افراد رو منحرف میکنه، این میگه این در مقام احتجاجه، اینی که میخوام بهش استشهاد کنم از این جهت. ما میگفتیم لیذل قوما معناش این هست که خداوند گمراه شدن بندگان بعد از بیانه، گمراه شدن بندگان بعد از بیانه. از این روایت استفاده میشه، بحث گمراهی خارجی نیست، بحث احتجاج خداست. میگه احتجاج خدا شرطش اینه که حجت معروفه مبینه باشه. به اضلال یعنی نسبت به ضلال دادن، یعنی این که خداوند افراد رو ضال حساب کنه، گمراه حساب کنه. گمراه حساب کردن خداوند بعد از بیان هست، یعنی خداوند در صورتی افراد رو گمراه حساب میکند که مایتقون رو بیان کرده باشه. البته ممکنه ما بگیم که این مربوط به یه معنا بازم مربوط به امور اعتقادیه، یعنی این که خداوند یک شخص رو گمراه تلقی کنه، گمراهی یک مرتبه شدیدی از انحرافه. یعنی میگه خداوند حکم به کافر بودن افراد، حکم به منحرف بودن، حالا کافر هم نگیم، حکم این که از جهت اعتقادی اعتقادات لازم رو نداره، در صورتی این حکم رو صادر میکنه که حتی یبین لهم ما یتقون، تا اون چیزی که اونها باید خلاصه ازش دوری کنن رو انجام داده. معناش اینه که حکم به عدم ایمان، حالا اینجوری میگم، شرط حکم خداوند به عدم ایمان بیان از جانب شارعه، بیان از جانب شارعه. تا این بیان شاید مشکل باشه حتی قبه قابلا بیان رو به طور کلی بخوایم اثبات کنیم و بگیم که از لا یوزل الغا خصوصیت بکنیم، بگیم که در واقع حکم به آسی بودن هم متوقف بر بیانه، نه، حکم به زال بودن متوقف بر بیان بودن، این لازمش این نیست که حکم به آسی بودن هم متوقف بر بیانه. با این اشکالی که هست شاید مشکل باشه باز بشه به این روایت تمسک کرد در بحث ما نهنفی. خب این یه البته میگم حالا باید مجموع این آیات که چیزها رو دید که ببینیم چی استفاده میشه. خب این یه روایت، این روایت البته از جهت سندیش اشکالی نداره، صحیح السند بدون شبهه، قرب الاسناد صفحه 376 رقم 1331. روایت دوم روایتی هست که در محاسن جلد یک صفحه 276 صفحه 389 با دو تا سند به حمزت ابن طیار منتهی میشه که یک سندش توش ابان الاحمر هست که بنابر تحقیق ثقه است و امامی ثقه است که ابان ابن عثمان باشه، یک سندش توش ابن فضال هست که حسن ابن علی ابن فضال هست که خب اون در وثاقتش بحثی نیست ولی در مورد بقای بر فتحی بودن و امثال اینها و اون بحثایی که در مورد حسن ابن علی ابن فضال هست اون هست، ولی علی تقدیر مجموعاً روایت تا حمزت ابن طیار صحیحه. مشکل حمزت ابن طیار، حالا اونو فردا در مورد صحبت میکنیم، آقای حائری بحثایی در مورد همین حمزت ابن طیار تو حاشیه چیز دارن اون رو صحبت میکنه. فی قول الله و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه. عرض کردم کافی جلد یک صفحه 276 رقم 389، کافی گفتم اشتباه کردم، محاسن جلد یک صفحه 276 رقم 389، کافی جلد یک صفحه 163 رقم 3، توحید صفحه 411 رقم 4. این مشکلی که توی سند روایت اگر باشه در مورد حمزت ابن طیاره. خب یه چیز شبیه همین وارد شده و این در کافی جلد یک صفحه 163 رقم 5 و توحید صفحه 414 رقم 11. حماد ان عبدالعلا، تا حمادش صحیحه، یونس ان حماد هست، حالا اون حمادی که یونس ازش نقل میکنه میتونه حماد ابن عیسی باشه میتونه حماد ابن عثمان باشه، به نظرم مشابه این سند در جاهایی هست حماد ابن عثمانه، این همین سند حماد ابن عثمان یونس ان حماد ابن عثمان ان عبدالعلا تو بعضی سندها دیدم مشابهی. به هر حال حماد، حالا اونش خیلی مهم نیست، حماد ابن عیسی باشه، حماد ابن عثمان باشه، تا اونجاش گیری نداره، گیر تو عبدالعلاست. حماد انا عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحک الله. تعبیر اصلحک الله تعبیر از الان یه مقدار شاید نامعنوس باشه، ولی اون موقع تعبیر مرسومی بوده که اصلحک الله رو به کار می بردن و نشانگره شما، نه امر شما رو اصلاح کنه، خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، این تعبیر عمومی بوده که خدا خیرت بده.
امامت نیست خدا انشاءالله برگردونه این خلافت رو به مسیر
هم. نه نه اصلاحک الله یه تعبیر عامی بوده، خدا خیرت بده امثال این. این تو همون جمله بندی که در عرف متعارف خودشون بین خودشون به کار می بردن همون رو هم تعبیر کرد. چی؟ نه عاقبت به خیر. هل جعل فی الناس عدات ینالون به هل معرفه؟ قال فقال لا. و قلت فهل کلف المعرفه؟ قال علی الله البیان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این تیکت کی بود که تو بحث سابق خود یه ذیل داره بحث رو نمونی زه. قال و سألته ان قولی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، قال حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه. این با تفصیل روایت با تفصیل بیشتری با تفصیل عیاشی هم وارد شده. تفصیل عیاشی این روایت یه چیزای دیگه هم ذیل این روایت داره. تفصیل عیاشی رو مراجعه کنید. تو این یه بحث در مورد مفاد این دو تا روایت خب یک صحبتی داریم. عمده بحثی که حالا در مفادش بحث صحبت میکنم یه بحث سندی هم داریم که این اولا این عبدالعلا کیست؟ آیا عبدالعلا ابن عین عبدالعلا مولا آل سام این دوتا یکی هستن یکی نیستن، سقه هستن سقه نیستن؟ این بحثایی هست که وجود داره. من اجمالا عرض کنم که ما در جای خودش این مطلب رو ثابت کردیم که عبدالعلا ابن عین با عبدالعلا مولا آل سام یکیه، این دوتا یکی هستند و امثال اینا. الان نمیخوایم اون بحث رو دنبال کنیم. بحث عمدتاً تو بعضی نکات خاصی که آقای حائری اینجا مطرح کردن مطرح میکنیم، من جمله این که آیا میشه این عبدالعلا رو شناخت یا نمیشه شناخت، بنابراین که عبدالعلا ابن عین و عبدالعلا مولا صاحب دوتا باشه. اگر یکی باشن تقریبا این که تو این طبقه غیر از این دوتا شخص معروفی که به اون منصرف باشه وجود نداره روشنه. بنابراین که این دوتا عنوان عبدالعلا ابن عین و عبدالعلا مولا آل سام دو نفر باشن، بحث رو مطرح بکنم آیا اینجا قرینه برای شناختن این شخص وجود داره یا وجود نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. از امام رضا است
اخوان تو علیه
چی؟
دخلت علیه بالقادسیه
قبلش امام رضا.
قبلش امام رضا.
امام رضا. نه دخلت علیه به قادسیه میگه قبلا زمان امام امام بر امام کاظم من وارد شدم، در همین جا همین سوال رو کردم، امام کاظم به اصطلاح معرفی کرد و بعدم شما بود و بعد بحث بچه دار شدن و این اصلا این بحثه علاوه بر اینکه به قرینه قبلم مراد امام رضا است، این بحثی که دارن بچه دار شدن و امثال اینها. البته امام جواد از جهتی میتونه اون دوتا بودن در مورد امام جواد هست. اون بحث هست که محمد مثلا چیز بوده، حالا تو بعض روایات بعدی این بحث داری بحث محمد اینا، ولی عرض کنم خدمت شما سید محمد در بلد و امسا اینا، ولی این ظاهر تعبیر قبلش اینه که مراد امام رضاست و سید محمد برادر امام هادی علیه السلام. فرزند امام هادی برادر
است.
دو فرزند امام هادیه.
مستعد
برادر. نه اصلا اون دو زمان اون اشتباه کردم. اونی که مورد بحث بوده مال فرزند امام هادیه که ابتدا خیلی ها تصور میکردن ایشون امام هستند و اینها، که حالا تو روایت بعدی مثلا ما میخونیم روایتی در مورد امامت چیز هست، ولی چیز از دنیا میره. ابو جعفر محمد که خیلی شخص شریفی هم بوده،
خیلی عزاداری عجیب غریبی
امام حسن میکنه، یه جوری که نه امامزاده سید محمد جز تو عراق دو تا امامزاده هست که از امام ها برای عرب ها مهمتر هست، حضرت ابوالفضل و حضرت ابوالفضل سید محمد، این دوتا. و خیلی وقتا صدامین ها موقعی که بخواستن با چیزاشون خلاص هم قسم بشن سر قبل از ابوالفضل دار رفتن همسال اینا، اینا اون نسبت به این میگن کمرتو میشکنه خورد میکنه. امامزاده سید محمد و امامزاده از اول فرد این دوتا خیلی در میان علاقی ها عرض و قرب ویژه داره.
صدامیان به همه ما موسیقی تروسیه من برسن.